خب تا دوستان ارتباط تلفنی رو برقرار بکنن با آقای حسینی، من صحبت رو با آقای سلیمانی در استودیو ادامه میدم و میخوام که از همین مبحث راهبرد ملی یک شروع بکنیم. آقای سلیمانی، تقویت نظام سیاستگذاری، هماهنگی، نظارت و ارزیابی جامعه فعالیت‌های تبلیغی ترویجی قرآنی کشور. یه چیزی که میخوام اول کلام روشن بکنید اینه که این جامعه فعالیت‌های تبلیغی ترویجی قرآنی یعنی کیا؟ یعنی چی؟ اصلا فعالیت تبلیغی ترویجی رو شما چی معنا کردید؟ اینو تکلیفش رو روشن بکنیم که بدونیم چه فعالیتی جز فعالیت تبلیغی ترویجی محسوب میشه اساسا.
بله، عرض کنم به خدمت گرامی شما که فعالیت تبلیغ ترویج قرآنی فعالیت هایی که با بکارگیری دانش، روش و ابزارهای مختلف هنر و ارتباطات به منظور گسترش توجه و اشتیاق نسبت به قرآن کریم و توسعه فرهنگ قرآنی در جامعه انجام می شود. به طور کلی تمام فعالیت های فرهنگی، هنری، رسانه‌ای که با استفاده از این ابزارها به قولی هنر، رسانه، اینا ابزاری تلقی شدن برای اینکه ما بتونیم مفاهیم و آموزه‌های قرآن و اطرت رو نشر بدیم در جامعه. فعالیت ترویجی تعریفش اینجوری نوشته شده در منشور توصیف فرهنگ قرآنی و جامعه فعالیت تبلیغ ترویجی مجموعه نیروی انسانی کنشگران این حوزه هستن، یعنی تمامی هنرمندان ما که در این حوزه کار میکنن، تمامی دستگاه‌های دولتی، حاکمیتی، مردمی، اشخاص حقیقی، حقوقی که در حوزه این فعالیت‌های هنری قرآنی فعالیت میکنن در زمره این جامعه فعالیت قرآنی.
بسیار خب، اجازه بدید که با برادر ارجمندمون حجت الاسلام المسلمین جناب آقای حسینی صحبت بکنیم. ما هفته گذشته متاسفانه خبر ناگواری هم شنیدیم که پدر بزرگوار حضرت حجت الاسلام آقای حسینی هم به رحمت خدا رفتند و بسیار تأسف برانگیز و ناراحت کننده بود این خبر. ضمن اینکه تسلیت عرض میکنیم به ایشون، عرض سلام دارم آقای حسینی و انشاءالله که خداوند روح پدر رو شاد بکنه و شما صبر و شکیبایی عنایت بکنه. ارادت داریم قربان.
سلام علیکم ورحمت الله. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم محضر جناب عالی، شنوندگان محترم، میهمانان محترم این برنامه و از ابراز لطف و همدردی شما و همچنین جامعه قرآنی هم تشکر میکنم. خداوند به شما خیر بده و انشاءالله به حال در این ایامی که در سوگ سید و سالار شهیدان بودیم، پدر بزرگوار حقیر هم انشاءالله مهمان اون حضرت باشه.
انشاءالله که مهمان سفره حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام باشه. آقای حسینی خیلی ممنون که در این شرایط هم وقت گذاشتید و عذرخواهی هم میکنیم که مزاحم شما شدیم و ما پیرو به جلساتی که هفته های گذشته داشتیم و برنامه هایی که تقدیم حضور شنوندگان عزیز میکنیم و کماکان سرفصل مربوط به دبیرخانه و کمیسیون های مختلف شورای توسعه فرهنگ قرآنی رو داریم دنبال میکنیم، امروز در خدمت برادر ارجمندمون جناب آقای سلیمانی هستیم در از کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی قرآن کریم. آقای سلیمانی یه اشاره‌ای داشتن که مثلا اگر بخوام به صورت کلی برآوردی داشته باشیم، حدود 60% آنچه که در سند آمده، در سند راهبردی آمده، مثلا اجرا شده.
بله،
عرض کنم که حالا داشتیم می‌رفتیم همین راهبرد اول رو بحث بکنیم و اینکه تعریف اساساً فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی قرآن کریم چی هست و اینها، که دیگه مزاحم حضرت عالی شدیم و شما هم وارد بحث بشین. اگر نکته‌ای دارین راجع به فعالیت‌های این کمیسیون و اگر عرض کنم که فکر می‌کنید که مسئله‌ای هست که باید بیشتر بهش توجه بشه، اونها رو به صورت دقیق‌تر مورد اشاره قرار بدید.
بزرگوارید، من یک بار دیگه باید تشکر بکنم از عزیزانمون در رادیو قرآن که زمینه این گفتگوی شفاف و صریح رو فراهم کردن. یک کمک بسیار بزرگی است به شورای توسعه فرهنگ قرآنی که خودش رو در معرض قرار بده و در واقع کارشناسان بزرگوار، نخبگان، فرهیختگان، جامعه قرآنی بتونن به صورت شفاف در جریان عملکرد شورا، دبیرخانه و کمیسیون ها قرار بگیرن هم مطلع باشن هم کمک بکنن و هم نقد و نظر داشته باشن. خب واقعیت این است که یکی از منسجم‌ترین کمیسیون‌های ما در شورای توسعه همین کمیسیون تبلیغ و ترویج هست. لکن خب شاید جناب آقای سلیمانی عزیز هم که مدیر کل در واقع دبیرخانه این کمیسیون هستن در جریان قرار گرفته باشن. ما در هفته‌های گذشته قدری با بی‌رحمی و یه تلاشی برای اینکه با شفافیت موضوعات رو مطرح کنیم وارد بحث شدیم.
بله.
و از حیث اقداماتی که در دبیرخانه صورت گرفته، پیگیری ها و اینها، من خیلی مخالفتی با فرمایش آقای سلیمانی و آماری که ایشان دادن ندارم. لکن یک مقدار این آمار 60% خب خوشبینانه به نظر میرسه. یعنی الان در همین راهبرد یک که تقویت نظام سیاست گذاری هماهنگی نظارت و ارزیابی جامعه فعالیت های تبلیغی ترویجی است.
بله.
شما الان ببینید ما در سال رویدادهای عظیم تبلیغی ترویجی از همین نمایشگاه بین المللی قرآن، از مسابقات بین المللی قرآن و اینها داریم که برگزار هم می شود، اما خب خیلی کم شاهد این هستیم که یک گزارش شفاف و روشن بعد از این رویدادها گزارش تحلیلی ارائه بشه که چه مقدار این در واقع اقدامات تناسب با اون اهداف و شاخص ها و اینها داشت، چه مقدار رشد پیدا کرد. و هر سال خب ما آمار می دهیم که امسال نمایشگاه بهتر از سال گذشته بوده، مسابقات بهتر از سال گذشته بوده، محافل ما مثلا بهتر بوده. با کدام ملاک و معیار، با کدام در واقع خط
شاخص چیه؟
با کدام شاخص؟ یعنی من توی این زمینه حالا خیلی هم گفتگو داریم با حسین آقای سلیمانی در جلسات هفتگی که دبیرخانه برگزار میکنه و اینها، و واقعا تلاش دوستان ستودنی هست و یه جاهایی هم ایراد به دبیرخانه برنمیگرده، به ما برمیگرده در دبیرخانه یا به دستگاه ها برمیگرده که زمینه ورود کافی و کامل برای کمیسیون فراهم نمیکنن. اما چون ما قرار شده که اینجا بی پرده صحبت بکنیم.
بله.
نه به منظور تخریب، به منظور تقویت، به منظور اینکه به هر حال خودمون پیش از اینکه دیگران بخواهند عملکرد ما رو داوری بکنن، ما اینجا خودمان در واقع کلاهمون رو قاضی کردیم که ببینیم واقعا چه مقدار کارها رو پیش بردیم.
آقای حسینی، ما اساسا ساز و کارهای اثرسنجی در جامعه داریم به نظرتون؟ مثلا یه رویداد قرآنی وقتی برگزار میشه کی چگونه اثر سنجی میکنیم؟ مثلا داریم همچین چیزی؟ سابقه شو داریم؟ مثلا میگیم ما از نقطه الف رسیدیم به نقطه ب، همچین
یه
چیزی؟
خاطراتی من در این زمینه در ذهنم هست، اگر یادتون باشه. مثلا حالا در همون کار کوچکی که ما در برگزاری مسابقات بین‌المللی داشتیم، ضمن این که حالا اون سند مسابقات تدوین شد، اگر یادتون باشه،
بله،
5 سال متمادی که حقیر مسئولیت اون کار رو داشتم، هر سال در واقع با یک مرکز افکار سنجی
می‌بستیم،
می‌اومدن تو 5-6 لایه افکار سنجی انجام می‌دادن: لایه مخاطب، لایه داور، لایه شرکت کننده، لایه شهروندان تهرانی، لایه در واقع عموم مردم ایران، که ببینیم این مسابقه که برگزار شده آیا اثری بخشیده نبخشیده از فردای مسابقات، در واقع اصلا شوقی ذوقی مثلا نسبت به گرایشات مثلا قرآنی جامعه و اینها،
مثلا آمار ثبت نام در مؤسسات مثلا 200% رشد کرده، آدم همین چه چیزی ببینه.
بله، مثلا الان در این 2 سالی که برنامه محفل برگزار میشه، ما به صورت در واقع گزارشات میدانی مؤسسات به ما میگن که آقا اقبال خیلی زیاد شده. اما به قول شما اگر به جهت علمی
آکادمیک نیست
باشیم این کار رو انجام بدیم، این رو من صرفا از این جهت عرض کردم که اینطور نیست که ما هیچی نداشته باشیم. یعنی در مجموعه هایی سوابقی وجود دارد، یعنی خود مجموعه معاونت قرآن مدرسه وزارت ارشاد متولی برگزاری نمایشگاه هست، خب گاهی اوقات همکاری هایی بوده با مجموعه ایسپا و مجموعه ایچنا و مجموعه های دیگر و اینها، لکن اطلاعات من در این زمینه به من نمیگه که به صورت جامع و کامل این کار الان برای همه رویدادهای تبلیغی ترویجی داره انجام میشه. خب یک لوازمی هم داره، ابزاری هم داره، تو جلساتی هم که ما همین پیشنهاد رو به کمیسیون دادیم، خب گاهی اوقات گفتن که آقا این کار نیاز به بودجه کذایی داره، فلان بهمانه. لکن من خب معتقدم با توجه به ظرفیت هایی که ما در کشور داریم، همین امسال ماه رمضان که نهضت زندگی با آیه ها برگزار شد، مرکز افکار سنجی سازمان تبلیغات خب هم پیش از این رویداد هم پس از رویداد بلافاصله افکار سنجی رو انجام داد که ببینیم در واقع عملکرد چگونه بوده. یعنی درسته که ما اعتبارات مستقیم گاهی اوقات برای این کار نداریم، اما امکانات گاهی اوقات پیدا و پنهانی داریم که میتونه در فقدان اعتبار و بودجه هم ما ما رو کمک بکنه. و اگر واقعا ما مسئولین رو به ضرورت این که این کارهایی که دارد انجام میشود بایستی اثر سنجی بشود برسانیم،
دقیقا.
یه بخشی از همون اعتباری که برای نمایشگاه و مسابقه و محفل و رویداد
میذاریم برای این کار،
بله برای این کار میذاریم. چون واقعا اگر ما همینجور کار بکنیم و از اون طرف اثر سنجی نداشته باشیم، چگونه میخوایم برای ارتقا و رشد و تعالی برنامه ها در واقع
دقیقا مثل یه نورافکنی میمونه که شما بندازی تو زمین بازی،
همینطوره
که جلو تو میتونی ببینی که آقای مثلا توپ فرض کنیم به کدوم سمت داره میره، کدوم سمتی باید شوت بزنی، ولی اگه نباشه تو تاریکی بالاخره هر کی یه سمتی میزنه دیگه. حالا
بله
الان عمده فعالیت فرهنگی اینطوریه متاسفانه، یعنی
بله همینطوره،
جامعه به یه سمت و سوی داره میره، دوستان هم دارن کار خودشونو میکنن، اصلا کاری هم ندارن که آقا چه اتفاقی افتاد و چی شد. عرض کنم که آقای حسینی نکته دیگه ای هست راجع به حالا راهبردها و اقدامات؟
ما واقعیتش این است که همونجور که در ارتباط با کمیسیون آموزش عالی و کمیسیون آموزش عمومی که در هفته های گذشته میهمان در واقع مخاطبین محترم رادیو قرآن بودیم،
بله.
در ارتباط با فعالیت های تبلیغی ترویجی هم یعنی فکر میکنم حداقل ما چند هفته ای بایستی وقت بگذاریم برای هم اسناد و هم بحث راهبردها و اقدامات، یعنی هر کدامش. یعنی الان ما در راهبرد دو تقویت سرمایه های انسانی دانشی و نهادی نظام تبلیغ ترویجی کشور رو داریم میبینیم. یعنی یکی از موضوعات تعیین ملاک های جذب و ارتقای نیروی انسانی مرتبط با حوزه مختلف فعالیت تبلیغ ترویجی است. ما خب در شرایطی مثلا همین موضوع رو داریم که میبینیم کماکان در خیلی از پست های قرآنی که الان در برخی از دستگاه ها و نهادها و وزارتخانه ها هستن، گاهی اوقات افرادی رو جذب میکنیم و در یک جایگاه های مدیریت میانی و اینها قرار میدیم که معلوم نیست واقعا در واقع با این ملاک و معیارها خانشی داشته باشه یا نداشته باشه.
دوست.
یا هم بحث دوره های تخصصی که باعث دوره ها تربیت سرمایه انسانی داشته باشیم،
بله.
یا به صورت مستمر برگزار میشه یا نمیشه،
تو مباحث آموزشی هم بهش پرداختیم،
بله، موضوعات مختلف. یعنی هر کدام از در واقع راهبردها و اقدامات رو که بپردازیم خودش یک جلسه.
یا این بحث فضا سازی قرآنی های حسینی در محیط های عمومی و فضای مجازی،
بله.
این که اصلا او خیلی کاره
توی این زمینه. واقعیتش هست که ظرفیت تو کشور ما وجود داره،
بله.
بعضی از مجموعه های مردمی و اینها و بعضی از شهرداری ها و اینها به صورت خودجوش دارن کاری انجام،
بله.
میدن، اما اینکه ما به صورت منسجم یک زمینه ای رو مثلا فراهم کرده باشیم، خیلی توی این موضوعات ما بطیء عمل میکنیم، کند عمل میکنیم. ما در همون تقریبا فردای شهادت حضرت آیت الله رئیسی یه تصمیمی گرفتیم که اون نماد قرآنی حضرت آیت الله رئیسی که قرآن به دستشون هست،
بله.
در سازمان ملل، این مثلا تا پیش از چهلوم اون مرحوم مقبور شهید سعید بیاد مثلا در میدان پاستور نصب بشه. چند تا دستگاه هم گفتم که ما این کار رو انجام میدیم، تا این لحظه هیچ اقدام مشخصی در این زمینه مثلا صورت نگرفت. خیلی کند تو بعضی از این زمینه‌ها، این فرصت‌هایی رو هم که در اختیارمون قرار می‌گیره،
بله.
اونقدری که بایستی جهادی و خلاصه بسیجی و یک مقدار با سرعت این کار رو انجام بدیم، یه مقدار کندیم. اگرچه خود شما مستحضرید و شنوندگان محترم مستحضرن، حضرت آقا در ماه رمضان سال گذشته فرمودن که ما بیشترین شاخص رشد رو در قرآن داریم. شما تعداد حافظ، قاری، مؤسسه، خانه، نمیدونم محصول نسبت به گذشته بیاید مقایسه بکنید، در خیلی از این زمینه ها صد برابر، هزار برابر این افزایش پیدا کرده. اما در این حال این انتقاداتی که ما از خودمون داریم نسبت به ظرفیت موجود در کشور و نسبت به مطلوبی
که
در واقع ترسیم کرده. من چون نمیخوام فرصت زیاد بگیرم، من فقط خواستم یه مقدار لحن جلسه رو جوری بکنم که هم شما که همیشه الحمدلله طریق هستید، هم حاجی سلیمانی عزیزم که ایشون هم مخلصانه و جهادی کار میکنن، بدون هر ملاحظه ای، چون واقعا ما الان در صدد در واقع داوری و ارزیابی عمل کرده صرفا
یک نیستیم.
بله تبلیغ و ترویج، یعنی 10 تا 20 تا 30 تا نهادی که عضو اون کمیسیون هستن،
بله.
اتفاقاً با ای رو عزیزان انجام میدن.
اتفاقاً با آقای سلیمانی قبل از برنامه که صحبت میکردیم همین بحث بودش که به اصطلاح دستگاه‌های متولی فراوانند برای اینکه کمیسیون رو باید در واقع یاری بکنن. حالا توضیح خواهند آقای سلیمانی، شما نکته‌ای دارین تا آقای حسینی رو خط باشین؟ آقای حسینی، آقای سلیمانی هم یه چند تا نکته‌ای بگن که شما بشنوین.
بله.
من خدمت آقای حسینی سلام و عرض ارادت دارم و تسلیت عرض میکنم. این زایه درد میکنم، خواهش میکنم. ما با آقای حسینی الحمدلله خیلی راحت صحبت میکنیم و در جلسات هم خیلی بعضی وقتا با هم دیگه خلاصه بحث و جدل هم داریم. الحمدلله این کاری هم که داره انجام میشه یه کار خیلی خوبیه و استقبال میکنیم ازش و هر چقدر که ما راحت تر صحبت کنیم این تعارف ها رو بذاریم که در چون ما داریم مثلا قرآن کار میکنیم شخص و نمیدونم مثلا اینو کار نمیکنیم و هر چقدر که میتونیم تمام توانمون رو بذاریم برای قرآن تعارف ها رو کنار بذاریم انشالله میتونیم کار قرآن رو پیش ببریم. من آقای حسینی یه چند نکته عرض کردم که من قبول دارم، مثلا 60% که گفتم 60% رو ناظر به این که همه فعالیت هایی که دستگاه های قرآنی دارن انجام میدهن و تکلیف دارن در این سند وظیفه خودشون دارن انجام میدن، شاید اصلا زیر نظر ما هم نباشه، یعنی این که مثلا ما بهشون نگفته باشیم که شما باید فلان کار انجام میدید، جزو وظیفه اون دستگاه داره انجام میده، در راستای اجرای سندم هست.
بله
اینجوری جمع بندیش گفتیم 60%، وگرنه من نظر شخصی خودم رو بخوام بگم که ما تا اون نقطه ایدئالی که باید باشیم بخوایم برسیم شاید مثلا 30% نسبت به این
چشمانداز.
آره اون چشماندازش از 30% پیشرفت داشته باشیم، ولی نسبت به فعالیتی که مجموعه ارکان تبلیغ ترویج دارن در کشور انجام میدهن شاید 60% اجرا شده باشه. حالا خوب یا بد اجرا شدنش رو الان بحث نکردیم. این یک. دوم در بحث نظارت، خب یه سری توضیحات دادن آقای حسینی، اعتبارات و اینا به کنار، نکنیم بعضی وقتا مثلا همین نمایشگاه قرآن، الحمدلله من امسال توفیق داشتم که ناظر نمایشگاه بودم.
شما خود ناظر بودید؟
بله و از نزدیک فعالیت های داخل نمایشگاه رو دیدم و شاید میتونم مثلا به جرات بگم که بالای 90-95% اتفاقاتی که در نمایشگاه افتاد در نمایشگاه قرآن افتاد در اصل اجرای سازی سند بود، ولی اینکه چقدرش با هماهنگی بوده، یعنی ما میتونیم اونو بچسبونیم به اینکه این در راستای اجرای اینه، ولی اینه که ما بگیم که آقا الان اونجا اولویت داشت یا این کار رو انجام دادید یا همینجوری احساس وظیفه که این دفعه انجام دادید، این بحث مجزاییه و اتفاقا نکته همینجاست. اگر ما بتونیم به این سمت بریم که مثلا در مسابقات قرآن، در زندگی با آیه ها، در نمایشگاه قرآن، در محفل مجری اون برنامه رو بهش بقبولونیم که آقا ما یه کلی داریم در نظام فعالیت قرآنی و نظام تبلیغ ترویج قرآن
به نام سند،
بله یه
سند
شما توی
حرکت کنید،
آره شما یه پازلی هستید، این 4-5-6-7-10 هر چقدر میتونیم اینو بیشترش کنیم گسترشش بدیم موفق‌تر خواهیم بود. شما یه پازلی هستید در اینجا که وقتی کنار هم قرار میگیرید اون نقشه نهایی درست میشه. اگر اینو بتونیم بقبولونیم به این همکارانمون، به دستگاه‌ها، به مجریا و اون موقع بیایم بر اساس اولویت‌ها بگیم خب الان اولویت اینه، زندگی با آیه‌ها این کارو بکن، نمایش قرآن این کارو بکن، مسابقات این کارو بکن، هر دستگاهی وظیفه خودش رو در این پازل انجام بدهد ما میتونیم مثلا بگیم که مثلا 5 سال دیگه بگیم که خب این چشم‌اندازی که اینجا سند داشته و این اقداماتی که این سند داشته اون چیزی که مطابق نقشه قبلی بوده اجرا شده.
مگر نه
خب هر کسی میره فعالیت خودش
رو انجام بده. آقای حسینی اون یکسانسازی عناوین فعالیت قرآنی فکر کنم راه حل این مسئله بوده به تعبیری، درست میگم؟
بله یکی از اصلی ترین در واقع اقدامات همون یکسانسازی است.
بله
که حالا الحمدلله
اون که قانون هست دیگه، اون دیگه
هم قانون هم دو مرتبه ابلاغ شده، هم اهتمام دبیرخانه و کمیسیون ها قرار گرفته. یه مطلب شاید نمیگم مهمتر، اما خود گفتمان در واقع این حرکت شما مستحضرید دیگه، ما الان در کشور سال آینده سال پایانی چشمنداز 20 ساله ماست.
بله
کما اینکه الان در خصوص همین سند در واقع راهبردی کمیسیون تبلیغ و ترویج که قرار بوده به اون چشمنداز والا و جایگاه کشور ممتاز جهان در توسعه و ترویج فرهنگ قرآنی در افق 1404 باشه، خب ما سال آینده سال اتمام چشماندازمون هست در همین سند. شما مستحضرید ما یک موضوعی که در کشور نسبت بهش اختلال داریم، چشماندازهامون رو نتونستیم بیاریم و باورپذیر بکنیم برای در واقع هم مسئولان، نهادها و چه مخاطبان.
درسته
و خیلی از این اسناد راهبردی که نوشته میشه در تاخچه هاست و
خیلی ایدئالگرا و خیلی بله. دور از دسترس
یعنی
به نظر میاد.
تصویرسازی که ما نسبت به اینها بله. به انجام برسونیم که اون مؤسسه قرآنی خودش رو مسئول بدانه در مورد این کمیسیون، اون کنشگر قرآنی، بله. اون جلسه قرآن، اون مسجد، اون امام جماعت، این کاریست که ما سندها رو می‌نویسیم و بعدش هم تقریبا بایگانی می‌کنیم، نمی‌ذاریم توی این جهات تاثیر
این تو از اقتصادی هم هست آقای حسینی. آقای سلیمانی حالا اینجا تایید می‌کنن، ولی مثلا یه چیزایی می‌نویسن به عنوان چشم‌انداز و هدف و اینا که اصلا بعد می‌بینی آقا چقدر اجراش رو 10% مثلا.
من خودم در جلسات این کارشناسی سند و این دست
شما از اول تو کمیسیون بودید.
آره الان این نکته که آقای حسینی گفت اصلا قشنگ یادمه که وقتی که داشتین چشم‌انداز نوشته میشد بزرگوارانی که توی جلسه نشسته بودن و نظراتشون رو میگفتن و استدلالایی می آوردن برای اینکه چشم‌انداز اومد اینجوری بنویسیم، اونم خیلی قشنگ و جالب و خلاصه الان که دارم اونو فکر میکنم اینا که اون موقع که داشتن فکر میکردن و همه این نکات فکر کردن، همه اینا رو گفتن، در نهایت به جنبندی اون جلسه رسید که مثلا این اون با اینجا باشه. حالا ممکنه نقص داشته باشه واقعا.
بله دیگه، حالا تو بازنگری آقای حسینی دست شما در نکنه، ما چون نمیخوام خیلی مزاحم شما بشیم و در صورت بازم تسلیت میگم خدمت شما، رحلت پدر بزرگوارتون رو انشالله که روحشون شاد باشه، با انبیا و اولیا الهی مشهور باشن و خداوند به شما صبر بده. خیلی هم تشکر میکنم از اینکه در این گفتگو با ما شرکت کردید.
خواهش میکنم. من به مجددا هم از شما هم از جناب آقای سلیمانی تشکر میکنم و امیدوارم این در واقع نیت خیلی که رادیو قرآن در این شفاف سازی داشته زمینه رو برای رشد انشالله فراهم بکنه و انشالله ماها با احساس مسئولیت بیشتری در قبال مردم و نظام بتونیم انشالله
وظیفه ما وظیفمون هست در خدمتیم انشالله که خوب باشین و سلامت باشین. آقا خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار شما. خدا
حافظ. خب یه بخشی رو بشنویم برگردیم. آقای سلیمانی در استودیو برنامه افق هستند و گفتگو رو با ایشون ادامه خواهم داد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
14:51 دقیقه و در خدمت شما عزیزان هستم با برنامه افق از رادیو قرآن. برادر ارجمندمون جناب آقای سلیمانی مدیر کل محترم کمیسیون توسعه فعالیت تبلیغی و ترویجی کشور اینجا در برنامه با ما همراه هستن. آقای سلیمانی، راهبرد ملی یک، اقدام یک، استانداردسازی تعاریف و بازطراحی روش‌های اجرای فعالیت‌های تبلیغی ترویجی قرآنی، تو این زمینه چه کارهایی انجام شده در کشور از سال 96 به این؟
بله.
حالا هم استانداردسازی یه بحثیه، بازطراحی روش‌های اجرا یه بحث دیگه.
آرز محضر گرامی شما و شنوندگان محترم برنامه، همین این کتابچه‌ای که الان جلوی ماست این کلش میشه این راهبرد یک.
آها.
یعنی وقتی میگیم حوزه سیاست‌گذاری، هماهنگی، نظارت، اینا که حالا اقدامات زیرش استانداردسازی و
کل راهبرد یک میشه این الان
تقریبا، یعنی نمیگم که کامله ها، میگم که همین کتابچه‌ای که شما الان دارید میبینید که الان مثلا
میدونم الان استانداردسازی تعاریف انجام شده. خب من مثلا تعریف تبلیغ و ترویج شما خوندی،
تعریف تبلیغ و ترویج خوندم،
تعریف مثلا قاری حافظ اینا میشنیدم که
کاری انجام شد با همکاری سازمان استاندارد و همکاری سازمان استاندارد و آمار، سازمان آمار،
مرکز آمار،
مرکز آمار. بله در همون سالهای 97-98 همون هلوهوش بود یه کاری انجام شد، همه دستگاه‌های قرآنی تعاریف استاندارد فعالیت‌های تبلیغ قرآنی به صورت کامل یه بار احصا شد و یه تعریف مشخصی برای هر کدومش نوشته شد.
یعنی استاندارد الان نشان استاندارد داده به اون تعاریف؟ شما با اونا همکاری کردین چی بوده؟
نشان استاندارد نیست، میگه که استاندارد این واژه، مثلا گفتم قاری قرآن تعریف کرده که مصداق قاری قرآن کیه، مصداق فعالیت تبلیغ ترویجی مثلا چیه، مصداق مربی قرآن چیه.
خب
یه تقریبا یه کتابچه شاید مثلا 20 صفحه‌ای
من یه بار رو سایت خود همین ارشاد دیدم این بودش. الان در زمینه بازطراحی روش‌های اجرای فعالیت تبلیغی ترویجی قرآنی چی شده اون وقت؟
روش‌های اجرا مثلا مصوبات قرآن،
اینا که همه مثل سابق برگزار میشه که
ما از بیرون که نگاه میکنیم، من همینجوری خودم به خیلی نگاه میکنم فعالیت های مختلفو و میگم که خب مثلا این که مثلا قبل بود که بعد اون موقعی که خودم مثلا قسمت میشه میرم وارد اجرا میشم و میبینم، میبینم که تو وقتی میره تو دل اجرا یه ریزکاری هایی داره، یه اتفاقاتی میفته که ما از بیرون واقعا نمیبینیم.
خب بالاخره منظور اینجا مخاطبه یا منظور مجری برنامه است؟
این
نظر منظور برای مخاطبه دیگه، با سرایی صورت بشه که مخاطبه مثلا جدیدی جذب بشه.
نه نه، این روش اجراست. مثلا میگه مسابقات قرآن به یه استانداردی ما باید برسیم که بگیم که مسابقات قرآن هر سال که قرآن است برگزار بشود اینجوریه، به خاطر اون سند مسابقات قرآن نوشته شده، سند فعالیت فضای مجازی نوشته شده، برنامه جامعه فعالیت قرآنی در فضای مجازی، برنامه جامعه فعالیت قرآنی در فعالیت بین المللی قرآنی، تو این کتاب چه هست اینایی که دارم خدمت شما عرض میکنم، نوشته شده وظایف دستگاه ها، جدول عناوین و وظایف کارگروه های تخصصی، یه دونه دیگه داریم جدول وظایف دستگاه ها در قبال مثلا سند تبلیغ و ترویج.
آها
آره، اینا هر کدومش دونه دونه نوشته شده، هر کدوم همین اقدامات، هر اقدامی یه ذره میریم جلوتر شناسنامه اقدام داره که نوشته که این اقدام هدفم چی بوده. حالا مثلا همین اقدام یک رو وقتی که میریم میخونیم صفحه 39 شما نگاه کنیم،
بله بله،
توصیف و تحلیل وضع موجود داره مال اون زمان، موانع و چالش، شاخص های متناظرش در سند شاخص های تبلیغ ترویج، کارگروه های کمیسیونی که ناظر این اقدام هستن، کاربران و جامعه مخاطبشون، نوشته مدیران، برنامه ریزان و مجریان فعالیت تبلیغ ترویجی.
این پس مخاطب یعنی اینجا مطرح نبوده؟
نخیر، میگه یه استانداردی مثلا مسابقات به یه استانداردی برسه دیگه شخص مهم نباشه اونجا کی نشسته. آقای یک زمانی حاجی حسینی بود، یه زمانی آقای مجیدی مهر بود، یه زمانی آقای
اون باید از اون استاندارد تبعیت
کنه. این استاندارد آقا مسابقه ملی قرآنی می‌خوای مثلا برگزار بکنی بعد اینجوری باشه. الان ما در ستاد مسابقات وقتی که درخواست‌های مسابقات میاد که میگن آقا ما می‌خوایم این مسابقه رو مثلا برگزار کنیم در کشور، یه استانداردی داره.
میگه بعد این استاندارد
آره میگه که اگه شما می‌خوای مسابقه ملی برگزار کنی بعد یه استاندارد اینجوری داشته باشی، اینا رعایت کن، این حداقلاته. اگر اون دستگاه یا مؤسسه درخواست کننده این مسابقه اون حداقل رو نداشته باشه بهش مجوز برگزار مسابقه ملی نمیدن. میگن آقا تو می‌تونی بری مثلا توی استانت مثلا برگزار کنی، یا تو منطقت برگزار کنی، تو محلت برگزار کنی. این هدف این اقدام این بوده. در راستش هم یه سری فعالیت‌های انجام شده که عرض کردم خدمت شما.
خب پس ببین راهبرد یک الان با این حساب، چون عمدتاً بحث‌های تئوریه، یعنی بازنگری قوانین، نمیدونم طراحی سازوکارها در حوزه تبلیغ، تمهید منابع مالی تبلیغ و ترویج از طریق گسترش فرهنگ وقف و خیریه، این پنجمین اقدامشه، تدوین استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی فعالیت ها، تدوین و تصویب شاخص ها و ارزیابی مستمر، استقرار نظام رصد هوشمند. الان شما نظام رصد هوشمند دارید؟ مثلا
ما یه سامانه طراحی کردیم
تو آموزش میگن که الان بهتون قرار بود سامانه هوشمند طراحی بشه که اون دوستان نداشتن، بعد گفتن که نه دبیرخانه گفته ما خودمون درست میکنیم و اینها.
یه سامانه طراحی شد به نام سامانه سمات.
سمات؟
بله.
خب
که ابتدایی که ما شروع کردیم طراحیش از سال 97، سال 96 یا 97، این قرار بود که فعالیت تبلیغ ترویجی رو هم مستندسازی بکنه، همین که رصد لحظه‌ای بشه ازش کرد، یعنی که بگیم فلان فعالیت مثلا اینقدر پیشرفت داشته، اینقدر مونده از کارش، تا حالا به کجا رسیده. بیشتر هم در حوزه اعتبارات بود که از طرف منشور تخصیص پیدا می‌کرد،
یعنی برید هم بودجه‌ریزی عملیاتی رو در واقع
همینجوری طراحی شده بود، طراحی شد و الان هم هست، نه که نباشه. توی بازه زمانی متاسفانه خب با تصمیم گیری های مدیریتی که در شروع توسعه انجام گرفت
کار نکردی،
آره این فعالیت ازش خارج شد و حالا الان جدیدن
این مال شما مگه نبودش به شورای توسعه؟
بله داشتم این عرض میکنم خدمت شما که ما تصمیم گرفتیم که خب بر اساس همین را موضوع اینو ایجادش بکنیم. کاراش انجام شد، طرحش تدوین شد، اون ارسون خدمت شما که تدوین های اولی و همه